صبحانه با خبر امروز. تلاش نهادهای جمهوری اسلامی برای بازتعریف مفهوم انتخابات. یک عضو مجلس خبرگان معنی انتخابات را اعلام فرمانبرداری مردم از نظام عنوان کرد. افزایش تنش میان دولت عراق و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در پی بازداشت فرمانده هشت الشعبی. آمریکا از نخست وزیر عراق حمایت کرد. ناکام ماندن ایرانی‌ها در خرید خودرویی که محمد رضا شاه به چائوشسکو هدیه داد. پیکان 95 هزار یورویی در رومانی ماندنی شد. و افتتاح نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران در لندن. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز شنبه 8 خرداد 1400. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. اعلام فهرست 7 نفره نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان پیش از آن که مقدمه ای بر شروع کارزارهای انتخاباتی باشد، زمینه ساز انتقاد و یا دفاع از ماهیت انتخابات در ایران شده، به طوری که موافقان و هواداران رویکرد استصوابی شورای نگهبان خود را ملزم به دفاع و حتی بازتعریف مفهوم انتخابات در ایران کردند. در همین زمینه یک عضو مجلس خبرگان رهبری معنای انتخابات را اعلام فرمانبرداری مردم از نظام نامیده. با تنگتر شدن دامنه رد صلاحیت‌ها در ایران به نظر می‌رسد حالا از رهبر جمهوری اسلامی تا نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی همه در حال بازتعریف مفهوم انتخابات در جمهوری اسلامی هستند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
خب نامزدها مشخص شدند. شورای محترم نگهبان بر طبق وظیفه خودش اونچه را که باید انجام بدهد و لازم می‌دانست انجام داد، نامزدها رو مشخص کرد.
اعلام حمایت قاطعانه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد شورای نگهبان، نهاد ناظر بر برگزاری انتخابات در ایران، که با اعلام فهرستی 7 نفره از نامزدهای تایید صلاحیت شده انتقادات بسیاری را برانگیخت. از جمله این مرد محمود احمدی نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم که صلاحیتش در این دوره از انتخابات تایید نشد.
من امروز باورم اینه که این کاری که اتفاق افتاد بزرگترین ظلم به ملت ایران بود، توهین به ملت ایران بود، عبور از قانون اساسی بود و من پاش خواهم ایستاد.
آقای احمدی نژاد اعلام کرده که انتخابات را تحریم کرده و در آن شرکت نخواهد کرد. صادق آملی لاریجانی از اعضای شورای نگهبان و رئیس پیشین قوه قضاییه هم از دخالت نهادهای امنیتی در رد صلاحیت‌ها به شدت انتقاد کرده بود. انتقاد و اعتراض آقای لاریجانی با تذکر سخنگوی شورای نگهبان روبرو شد. مصطفی تاج‌زاده دیگر کاندیدای رد صلاحیت شده هم در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر اینکه کار از مهندسی انتخابات گذشته و به انتصابات رسیده است، با اعلام اینکه انتصابات رهبری به رأی او نیازی ندارد از تحریم انتخابات خبر داده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران هم آنچه در معرفی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رخ داده را ناشی از رویکردی دانسته که پیش از این هم عرصه را بر انتخابات مردم تنگ کرده و این بار بی‌پرده‌تر و بی‌پرواتر ظهور و بروز داشته است. آقای خاتمی اضافه کرده که جمهوریت نظام روز به روز کم رنگ تر شده و مورد تهدید جدی تر قرار گرفته است. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم با انتقاد شدید از رد صلاحیت نامزدها گفت اگر جای کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات بودم انصراف می دادم، چرا که به گفته او دولت برآمده از این انتخابات توان حل هیچ مشکلی را ندارد. محمد جواد حجتی کرمانی از اعضای پیشین مجلس خبرگان رهبری هم از رهبر جمهوری اسلامی خواسته مردم را از زحمت شرکت در آنچه انتخابات فرمایشی می‌داند معاف کرده و با حکم حکومتی ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جمهور منصوب کند. شورای نگهبان از میان داوطلبان تنها صلاحیت ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، محسن مهرعلیزاده، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی را تایید کرده است و بسیاری معتقدند این فهرست تنها در جهت انتخاب بی رقابت ابراهیم رئیسی طراحی شده است. از سوی دیگر به نظر می رسد در واکنش به انتقادها به عمل کرده شورای نگهبان، هواداران رهبر جمهوری اسلامی به باز تعریف مفهوم انتخابات روی آوردند. روز گذشته کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران انتخابات را نوعی عبادت دانسته و اعلام کرده انتخابات جای حزب بازی نیست. محسن عراکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری هم معنای اصلی انتخابات را اعلام فرمانبرداری از نظام تشکیلات الهی دانسته و میگوید معنای انتخابات این است که مردم اعلام میکنند ما فرمانبر این نظام تشکیلاتی هستیم و برای کمک به آن فرمان روای فعلی ما که ولیه فقیه هست یک بازوی اجرایی خوبی میخواهیم انتخاب کنیم. در حالی که دامنه رد صلاحیت ها در این دوره حتی شامل مقام های ارشد جمهوری اسلامی هم شده و حتی صدای اعتراض نزدیکان آیت الله علی خامنه ای را هم بلند کرده، اما رهبر جمهوری اسلامی بدون توجه به انتقادها همچنان از مردم میخواهد که در این انتخابات شرکت کنند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب، مسائل مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در ایران. برای گفتگو همراه هستیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، بحث نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان همیشه در طول حیات جمهوری اسلامی در بزنگاه‌های انتخاباتی وجود داشته، اما این دفعه اعتراضات بیشتری رو برانگیخته، حتی از سوی آقای صادق لاریجانی، عضو شورای نگهبان. این رد صلاحیت گسترده‌ای که بیشتر از همیشه بوده، گسترده‌تر از همیشه بوده، چه پیامی داره؟
خب ببینین، همونطور که شما اشاره کردین، همیشه اینها بالاخره در همه انتخابات هایی که در جمهوری اسلامی برگزار شده، حتی بدون شورای نگهبان، بخشی از جامعه، یعنی صداهای گوناگون جامعه که اینا بهش میگن غیر خودی، یعنی مثلا کسانی که منتقد نظام هستن یا مخالف نظام هستن یا سوسیالیستن، لیبرال هن، نمیدونم غیر و غیره، حذف بودن. و رقابت همیشه یک رقابتی بوده بین جناح‌های حکومتی که هر کسی می‌خواسته سهم بیشتری از قدرت و ثروت به دست بیاره. بنابراین حذف از بساط، در واقع این نظام رأی‌گیری در جمهوری اسلامی بر حذف بنا شده بوده همیشه و همیشه هم همینطور بوده. اما در عرصه رقابت بین جناح‌های حکومتی برخی مواقع اینها فضا رو بازتر کردن، برخی مواقع به شدت بستن. چه مواقعی بستن؟ اگر به گذشته تاریخ اینا نگاه بکنیم، می‌بینیم که مثلا در دورانی که جمهوری اسلامی خودش رو در خطر می‌دید از سوی مردم و گروه‌های سیاسی مخالف و منتقد و غیره، به شدت این فضا رو حتی بر جناح‌های حکومتی بسته بود. رفسنجانی وقتی آمد نامزد ریاست جمهوری شد، رقیبش آقای شیبانی اومد تلویزیون گفت آقای رفسنجانی از من بهتره، به او رأی بدین. یا مثلا خود آقای خامنه‌ای در زمانی که به عنوان رئیس جمهور در رأی‌گیری برنده شد، هر که نامزدها آمدن در تلویزیون شب انتخابات گفتن آقای خامنه‌ای اصلح‌تر از ماست. یعنی در واقع هیچ رقابتی وجود نداشت در اون دوران. چرا؟ در اون دوران می‌خواستن پایه‌های حکومت رو تثبیت بکنن، سرکوب بکنن، سیاست واحد سرکوب رو اعمال بکنن. چرا؟ برای که خودشون در خطر می‌دیدن. الان جمهوری اسلامی بعد از همه مثلا حوادثی که در ایران رخ داده، یعنی مثلا شما توجه بکنید که شورش آبان ماه 96، دی ماه 96، آبان 98 و همکنون اگر نگاه بکنید، لایه‌های گوناگون جامعه خواسته های خودشون در سطوح مختلف مطرح میکنن، اعتصابات کارگری، تظاهرات جلو خود مجلس، بیرون از مجلس، کارمندان، بازنشستگان و لایه‌های گوناگون، در واقع یک جنبش اجتماعی در ایران وجود داره. و در این حال نظام میدونه که پاسخی به نیازهای مردم نداره. حتی اگر در برجام هم به توافقهایی برسن، ساختار رانتی چنان است که پاسخی به مطالبات مردم، اقتصادی مردم نداره، به مطالبات صنفی اونا نداره. و در این حال هم نمیخواد که فضا رو باز بکنه برای مثلا زنانی که خواهان برابری هستن یا خواهان آزادی پوشش هستن، یا برای لایه‌های مختلفی خواهان نهادهای مستقل مدنی خودشون هستن. لذا در واقع در برابر خطر قرار گرفته. به نظر
من سرکوهی، این که میگین در برابر خطر قرار گرفته، این باعث میشه که مشارکت شهروندان در انتخابات بیاد پایین، همیشه حاکمیت روی این مشارکت به نوعی رأی به نظام حساب میکرده و بعداً از اون استفاده میکرده. آیا این هم دیگه براش مسئله نیست حاکمیت؟
بله، اگر توجه بکنین که اینها شروع کردن حتی زبان خودشون رو تغییر دادن. مثلا قبلا این بود که مستضعفان یعنی لایه‌های فرودست جامعه و ما باید به اونا به سرول خمینی کوخ نشینان باید ما به مطالبات اینا توجه بکنیم. بعد آقای خامنه‌ای چند سال پیش اومد گفتش که مستضعفان یعنی همین سپاه پاسداران و بسیجی‌ها، یعنی در واقع به لایه‌های فرودست و فقیر و کم درآمدی جامعه گفت ما برنامه‌ای برای شما نداریم و شما هم توقعاتی از ما نداشته باشین، خلاص. یا یک زمان اینا میگفتن مشارکت گسترده نشانه مشروعیت ماست، اما حالا خب سخنگوی شورای نگهبان اومدن و خود عمل کرد یعنی کردن این است که ما به مشارکت هم نیاز نداریم. چرا؟ چون خود این مشارکت اینا میترسن یک فضایی ایجاد بکنه برای مطالبات و فضایی برای درگیری‌ها و بیان اراده مردم، بنابراین زبانشون عوض شده. در واقع اینها دیگه میگوید ما میخواهیم سیاست واحد سرکوب رو اعمال بکنیم و شما هم شعاری که چند دیروز بود بالای سر آقای خامنه ای بود که در واقع یک پیام مشخص داشت، میگفتش که شما رعیت هستید، نه ملت، نه شهروند، نه انسانهای صاحب حقوق، و ما هم والی هستیم، والی هم که یا خدا تعیین میکنه یا خلیفه. بنابراین در واقع جمهوری اسلامی میره که بر این برهنگی سرکوب رو به طور آشکارتری بیان بکنه و چاره هم جز این نداره برای حفظ خود. اما اینکه آیا سیاست سرکوب موفق میشه یا نه یک بحثی دیگر.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای سرکوبی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما بودید.
بازداشت یکی از فرماندهان ارشد شبه نظامیان شیعه عراق در روزهای اخیر، تنش بین دولت مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در این کشور را افزایش داده. ارتش عراق در بیانیه اعلام کرده که قاسم مصلح فرمانده شبه نظامیان هشت شعبی با دستور قضایی و به اتهام تروریسم بازداشت شده. آمریکا هم در بیانیه از تلاش‌های دولت عراق برای مقابله با اقدامات شبه نظامیان مسلح در این کشور استقبال کرده. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
حضور گسترده نیروهای امنیتی عراق در خیابان‌های بغداد و بستن منطقه امنیتی سبز پایتخت یا همان الخضرا در پی تنش با برخی از گروه‌های شبه نظامی شیعه حاضر در ائتلاف هشت شعبی پس از دستگیری این شخصیت.
القوه الوحيده اللي قادر على ان
تنها نیرویی که می‌تواند با ناامنی‌ها مقابله کند هشت شعبی است. مقایسه اش کنید با دیگر نیروها مانند ارتش، مرزبانی و پلیس فدرال.
قوات حدود، شرطه اتحادیه.
قاسم مصلح الخفاجی، فرمانده عملیات هشت شعبی در استان الانبار، بر پایه قانون مبارزه با تروریسم و به اتهام دست داشتن در حملات راکتی به پایگاه عین الاسد محل حضور نیروهای آمریکایی در بغداد و همچنین دست داشتن در قتل معترضان و ترور برخی فعالان از جمله ایهاب الوزنی که ماه پیش در شهر کربلا به قتل رسید.
ترور ممکنه هر فعال مدنی رو هدف قرار بده. شاید هر لحظه کشته شدن یک همکار، معترض یا فعال مدنی رو ببینم در حالی که دولت دست بسته نشسته. چرا قاتلان رو معرفی نمی کنید؟
دستگیری قاسم مصلح الخفاجی خشم ائتلاف گروه های شبه نظامی موسوم به هشت شعبی که از سوی تهران حمایت می شود را برانگیخته است. نخست وزیر عراق حاضر به عقب نشینی نشده و جلسه های کنترل بحران با شورای عالی امنیت ملی و همچنین رئیس جمهور، رئیس پارلمان و رئیس شورای عالی قضایی برگزار کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اقدام دولت عراق در برخورد با گروه های مسلح استقبال کرد. این در حالی است که اعتراض‌ها در بغداد از سر گرفته شد. سه شنبه معترضان با خواست کنارگیری دولت الکاظمی به خیابان‌ها آمدند. درگیری با نیروهای پلیس به مرگ یک معترض انجامید. آنها می‌گویند دلیل اعتراضشان عمل نکردن دولت به وعده‌هایش در معرفی و مجازات عاملان قتل معترضان و فعالان است.
با درخواست برکناری دولت به خیابان ها آمدیم چون خواست پیشین ما معرفی قاتلان معترضان بود، اما تاکنون نام یا وابستگی قاتلان اعلام نشده. به همین دلیل این بار با درخواست کنارگیری مصطفی الکاظمی نخست وزیر و یارانش به خیابان ها آمدیم. این دلیل کافی برای اثرگیری اعتراضات خیابانی است.
نخست وزیر عراق پس از به دست گرفتن ریاست دولت از تشکیل کمیته تحقیقی برای شناسایی و مجازات عاملان ترورها و قتل معترضان و فعالان خبر داده بود. بنابر اعلام دولت چندین نفر در این زمینه دستگیر شدند. گفته می شود برخی جریانهای سیاسی بر نخست وزیر برای علنی نکردن نتایج تحقیق فشار می آورند.
این دولت جدید است که برای بازسازی پایه‌های امنیت تلاش می‌کند تا امنیت بازگردد و مانع از جنایت شود. به هر کس که سلاحی خارج از چارچوب قانون در دست دارد می‌گویم که زمان مجازات نزدیک است. قاتلان به زودی به چنگال عدالت خواهند افتاد.
همان گونه که نخست وزیر عراق می‌گوید با چالشی بسیار دشوار مواجه است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با علی سعدزاده، تحلیلگر روابط بین الملل از فرانکفورت. آقای سعدزاده، در روزهای گذشته شاهد بازداشت یک فرمانده شبه نظامیان هشت الشعبی به اتهام فعالیت‌های تروریستی توسط ارتش عراق بودیم. آیا دولت آقای کاظمی میتونه در مقابل فشارها تاب بیاره و نفوذ این گروه‌های شبه نظامی رو کاهش بده؟
خیلی مشکله، بسیار بسیار مشکله و بعض به جایی رسیده که مسئله هشت الشعبی یا همین گروه های شبه نظامی تبدیل شده به مسئله امنیتی بسیار خطری برای عراق، و اگر نتونن این مسئله هشت الشعبی رو حل کنن خیلی از مسائل دیگه در عراق نامعلوم خواهد بود. رابطه عراق با کشورهای مثل عربستان و سعودی نامعلوم خواهد بود، حتی انتخابات آینده نامعلوم خواهد بود. مسئله هشت الشعبی در ایران به یک مشکل بسیار حیاتی برای وجود عراق تبدیل شده، و به همین علت هم هست که بعضی ها میگن که احتمال داره که سرنوشت عراق تبدیل بشه به یک سرنوشت شبیه سوریه، ولی به هر حال جایی که دولت اونچنان دیگه حرفی برای گفتن نداشته باشه و گروه های مسلح متفاوتی در کنار هم مملکت رو اداره میکنن. به هر حال برای مرکزیت دولت عراق خیلی خیلی به جای خطرناکی رسیده.
آقای سعدزاده، نکته دیگه که شما هم بهش اشاره کردین رابطه هشت الشعبی و جمهوری اسلامی هست. چه پیامی داره این بازداشت به جمهوری اسلامی؟ آیا به همین خاطر هست که گفته شده جمهوری اسلامی به دنبال یک تغییر تاکتیک در عراق هست؟
من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی به خصوص پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و اینکه دیگه اون نفوذ شخص قاسم سلیمانی رو به اون صورت نداره، و همونطور که میدونید فرمانده جدید سپاه قدس آقای قاهانی حتی باید ویزا بگیره و بره به عراق، اخیراً خبرهای موثقی منتشر شده که دیگه جمهوری اسلامی تقریباً از اینکه بین گروه‌های متفاوت عراقی هشت الشعبی نفوذ به اصطلاح فقط فرهنگی و اقتصادی و اینها داشته باشه که براش کافی نبوده، رفته و یک این هشت الشعبی رو مستقیما به سپاه پاسداران وصل کرده. یعنی اون رابطه های جدا جدایی که قبلا بود از بین رفته، چون مثل این که اعتماد هم به همه گروه های هشت الشعبی ایران نداره. بنابراین اون هشت الشعبی که طرفدار ایرانه در حقیقت شعبه از سپاه پاسداران ایران هست که البته با همکاری بسیار نزدیک حزب الله لبنان انجام میگیره، و این هست که خطر را حتی به جایی رسونده که دولت آمریکا دیروز در یک اعلامیه وزارت امور خارجه آمریکا گفت که سیادت آمریکا، سیادت عراق و موجودیت عراق با این گروه ها در با وجود این گروه ها در خطره. بنابراین نشون داده میشه که آمریکا هم فهمیده که ایران برای تغییر شکل نفوذش در عراق یک راه بسیار سختی رو در پیش گرفته.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای سعدزاده از اینکه با ما همراه بودید.
موفق باشید.
اما 21مین سال حکمرانی بشار اسد در سوریه در مناطق تحت کنترلش با اعلام پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تمدید شد. انتخابات ریاست جمهوری سوریه بدون حضور ناظران سازمان ملل و فقط با حضور نمایندگانی از کشورهای همپیمان بشار اسد مانند ایران برگزار شد. گروه‌های مخالف و اپوزیسیون حکومت سوریه پیشتر اعلام کرده بودند که این انتخابات نمایشی است و برای مشروعیت دادن به قدرت بشار اسد برگزار می شود. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
اعلام پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه برای چهارمین بار متوالی.
آقای بشار حافظ اسد 13,540,860 رای و 95% کل آرا را کسب کرده است.
تصاویر پخش شده از تلویزیون ملی سوریه که خوشحالی هواداران بشار اسد در این کشور را نشان می‌دهد. صحنه‌هایی که با استفاده از آنها رسانه‌های حامی بشار اسد قصد مشروعیت بخشیدن به دولت وی را دارند. این برای چهارمین بار متوالی از سال 2000 است که بشار اسد به عنوان رئیس جمهوری سوریه معرفی می‌شود. بدون حضور نماینده‌ای از سازمان ملل و تنها با حضور ناظرانی از کشورهای حامی بشار اسد مانند ایران. انتخابات ریاست جمهوری امسال هم به مانند دوره‌های پیش منتقدان زیادی داشت. آنها می‌گویند آزاد و منصفانه برگزار نشده و پیروزی آقای اسد قابل پیش بینی بوده است. مخالفان آقای اسد می‌گویند برگزاری این انتخابات مغایر قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل بوده است. قطعنامه‌ای که خواهان برگزاری انتخابات با نظارت سازمان ملل برای انتقال مدیریت و کنترل سوریه است. کشورهای نظیر آلمان و ترکیه حتی مانع اخذ رأی در سفارت‌های سوریه در این کشورها از مهاجران سوری شدند. پیروزی آقای اسد در مقابل رقبایی بود که برای مردم سوریه خیلی شناخته شده نبودند. نزدیکترین رقیب آقای اسد محمود مرعی بود که اعلام شده است تنها 470,000 رای به دست آورده است، چیزی نزدیک به 3.3% کل آرا، در کشوری که تنها 2/3 آن در کنترل نیروهای بشار اسد است. 1/3 دیگرش در اختیار کردها و گروه‌های مخالف آقای اسد قرار دارد. تقریبا 10 سال از شروع جنگ داخلی در سوریه می‌گذرد، جنگی که میلیون‌ها سوری را آواره کرد. سوء تغذیه و فقر گریبان بسیاری از مردم این کشور را گرفته است.
با اینکه هم‌اکنون در سوریه در قیاس با سال‌های گذشته آرامش نسبی وجود دارد، اما این کشور همچنان دچار بحران اقتصادی شدید، پاندمی، سرکوب و آدم‌ربایی است.
بسیاری از سوری‌ها از ترس جانشان خانه‌هایشان را رها و به کشورهای دیگر پناه بردند. افرادی مانند این فعال سیاسی سوری که به کشور آلمان مهاجرت کرده و سال‌هاست که از پدرش یکی از مخالفان بشار اسد خبری ندارد.
تا زمانی که بشار اسد در رأس قدرت است، پدر من و 130,000 سوریه‌ای دیگر در بند خواهند ماند.
مهران کریمی، رادیو فردا.
دیدبان حقوق بشر در گزارش اعلام کرده که از زمان سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران در دیماه 98 تا کنون، خانواده‌های جانباختگان این پرواز به شکل سازماندهی شده هدف آزار و اذیت مقامات حکومت ایران قرار گرفتند. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با محمود زیبایی از خانواده قربانیان پرواز 752 از اتاوای کانادا. آقای زیبایی، در گزارش دیدبان حقوق بشر به تحت فشار قرار گرفتن خانواده‌های قربانیان پرواز 752 اشاره شده. این فشارها چه ابعادی رو شامل میشه؟
منم سلام عرض میکنم. ببینید، به هر حال این گزارش دیدبان حقوق بشر هم که حاصل مصاحبه با فکر میکنم حداقل 31 نفر از اعضای خانواده ها باشه، این هم یک برگ سیاه دیگری هست به نظر من بر بعدهای همه جنایت‌هایی که در جمهوری اسلامی انجام شده و خب ابعاد مختلفی داره، خیلی موارد زیادی درش مطرح شده، ولی اگه بخوام به صورت خیلی خلاصه بگم، خب عمده ترینش همین دخالت در مراسم و شرکت در مراسم، اون هم ببینید با لباس مشخص فرم سپاه برای مصادره مراسم، که همین نشون میده که حسن نیتی وجود نداره، یا مثلا سرکوب کردن افرادی که در واقع برای همدلی تجمع کرده بودن، شمع روشن کرده بودن، اعتراض کرده بودن، و حداقل در این گزارش هم اومده که حداقل 20 نفر با احکام حالا بعضن بلند مدت مواجه شدن. یکی از مهمتریناش به نظر من عدم حفاظت از اموال مسافران بوده که هست، فیلمش هستش که مامورانی که دارن کار انجام میدن دارن تقسیم میکنن، دارن جداسازی میکنن اون وسایل رو، که واقعا این بسیار شرم‌آور و توهین‌آمیز هست. تماس‌های با خانواده‌ها گرفته شد، با خود بنده و خانواده‌ام گرفته شد، تماس‌های دستوری برای اینکه بیان مراجعه کنن به درب منازل، برای اینکه حضور پیدا کنن در منزل، کارهای تبلیغاتی بکنن. ببینید این یک رفتار در واقع دوگانه جمهوری اسلامی است. از یه طرف میخواد بگه که برای این فاجعه‌ای که جنایتی که در واقع خودشون آفریدن اینها متاسف هستن، احترام میذارن، ولی من خودم شخصا در حداقل تعدادیش حاضر بودم، مثلا در پزشکی قانونی خودم دیدم که رفتارهایی که بیرون از خارج از شأن خانواده ها مخصوصا با خانواده های عزیز افغانستانی بود رو شاهد بودم، که البته ابعاد این اذیت و آزار قاعدتا بیشتر از این هاست که من عرض کردم.
آقای زیبا، یک نکته دیگه پیگیری قضایی این مسئله در داخل ایران هست، به کجا رسیده؟ پیشتر خبر قرار منع تعقیب برای متهمان منتشر شده بود.
این هم باز یکی از همین نکاتی هستش که خودش با در واقع باعث اذیت و آزار خانواده ها هست. ببینیم اخیراً که عرض میکنم، همین چند روز پیش با بعضی از خانواده ها تماس گرفتن، چون من با بعضیشون در ارتباط مستقیم هستن، حتی پرسیدن که آیا شما انحصار وراثت انجام، از سپاه تماس گرفتن مشخصاً، گفتن انحصار وراثت انجام دادید یا نه، و وقتی که سوال شده که برای چی، گفتن میخوام به شما دیه بدیم، و خب به هر حال برخورد تندی صورت گرفت، و اینکه اصلا مگه مشخص شده که چه کسی این کار رو کرده، و شما که 10 نفر حالا اخیراً گفتن 10 نفر آدم گمنام، که قاعدتا اینها از افرادی هستن که مرتبه پایین دارن، دون پایه هستن، منتها خانواده ها اساساً دنبال نه فقط عاملان این موضوع، بلکه اون کسایی که حتی تصمیم رو ساختن، طراحی کردن هستن، که خب مشخصا در واقع به خانواده ها اطلاع دادن که عدم تعقیب اونها یا دستور منع تعقیب اونها صادر شده، و این به نظر من متاسفانه، چون من خودم من شکایت نکردم در ایران، ولی به نظر میرسه که این پرونده هم سرنوشتش جدای از پرونده های دیگه و در واقع متفاوت با پرونده های دیگه مشابه نیست. ما اگر قانون مجازات نیروهای جرائم نیروهای مسلح رو هم یه نگاهی بهش بندازیم، تقریبا متوجه میشیم که از دل این پرونده از داخل ایران چه احکامی بیرون خواهد اومد.
بله، بسیار سپاسگزارم محمود زیبایی از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، ممنونم.
یک جوان چینی در هفته‌های گذشته ویدیوهایی در شبکه یوتیوب از روابطش با تعدادی از زنان و دختران ایرانی منتشر و ادعاهای علیه آنها مطرح کرده است. انتشار این ویدیوها موجی از واکنش را در بین کاربران ایرانی برانگیخت، تا جایی که پلیس ایران هم ناگزیر به واکنش شد. با بالا گرفتن انتقادها، این جوان چینی اعلام کرد که این تصاویر را پاک کرده. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به دیدگاه برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره.
به تازگی یک جوان چینی که ادعا کرده 1 سال گذشته رو در ایران بوده، در کانال یوتیوب خودش از روابطش با دختران ایرانی فیلم‌های رو منتشر کرد و کامنت‌های رو نوشت که در اون ادعاهای علیه زنان و دختران ایرانی مطرح شده بود. این موضوع در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیاری داشت در بین فارسی زبانان و در پلتفرم‌های مختلف، تا جایی که رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات پلیس، معاونت اجتماعی پلیس، مجبور به واکنش شد. از طرفی خود این جوان چینی همین گونه که در شبکه‌های اجتماعی تصاویری ازش منتشر شده از این کارش عذرخواهی کرده و گفته که این تصاویر رو پاک کرده. اما مسئله اینجاست که خیلی از کاربرهای فارسی زبان به این موضوع واکنش نشون دادن و درباره این موضوع نوشتن در 24 ساعت گذشته و در دو سه روز گذشته. خیلی از کاربرها نوشتن که اساساً این که این فرد چینی با کی دوست شده در ایران، با این با زنان و دختران این رابطه برقرار کرده، اگر به انتخاب شخصشون بوده و اجباری درش نبوده به کسی مربوط نیست. اما بحث بر سر اینه که تصاویری منتشر شده و در کانال یوتیوب این شهروند چینی که نشون میده برخی از این دختران زیر سن قانونی بودن، دست کم در ظاهر اینگونه که این کاربر نوشته، از این گذشته بدون اجازه اونها این تصاویر در یوتیوب شهروند چینی منتشر شده، اینگونه که خودشون هم به زبان انگلیسی اعتراض کردن که ما راضی به انتشار این تصاویر نبودیم. و موضوع دیگه تشویق به دیگران در واقع برای سفر به ایران و ارتباط برقرار کردن با زنان و دختران ایرانی هست که این موضوع هم موضوع بحث برانگیزی بوده که در لابلای صحبت‌ها و تصاویری که این شهروند چینی در کانال یوتیوب خودش منتشر کرده بود به چشم می‌خوره. کاربر دیگری اشاره کرده به همین موضوع و اینکه باز اشاره کرده به اینکه حق برقراری رابطه برای آدم‌ها محفوظه، اما اینکه کسی از کسی بخواد سوء استفاده بکنه به دلیل فرق یا نابرابری‌های اجتماعی و تصاویر مردم رو بدون اجازه اونها منتشر بکنه از لحظه‌های خصوصیشون، موضوعی هستش که مریم در توییترش بهش اشاره کرده و گفته که این در واقع به نوعی ترویج نظام مرد سالار و سلطه مرد سالارانه هست بر زنان و نباید ازش چشم پوشی کرد، به خاطر اینکه این موضوع ربطی به ارتباط برقرار کردن نداره. کاربر دیگری هم گفته که یک پسر چینی آمده به ایران، مینا در توییترش نوشته، و با چند دختر رابطه داشته و ازشون فیلم گرفته و پخش کرده و الان یک عده دارن قربانیان رو سرزنش میکنن. به هر دلیلی یک دختر خواسته در یک رابطه قرار بگیره، اما چه حقی اون آدم به خودش میده که بخواد با آبروی زنان و دختران بازی بکنه و چی باعث میشه که ما انقدر پر ادعا و ترسناک باشیم که کسانی که راضی به این اتفاق نبودن و به انتشار تصاویرشون نبودن رو سرزنش بکنیم. کاربر دیگری هم اشاره کرده به قانون ممنوعیت ارتباط با دختران زیر سن قانونی و گفته قانونگذاران و متولیان جمهوری اسلامی و مملکت کی میخوان به این موضوع پی ببرن که این قانون، قانون حمایت از زنان هست، در همه جای دنیا در واقع داره اجرا میشه، در تمام کشورهای مترقی دنیا، و باید این قانون به قوانین کیفری اضافه بشه. این خواب خرگوشی است که مسئولان بهش فرو رفتند تا فردی از راه برسه و از ارتباطش با دختران و زنان ایرانی به این شکل سخن بگه.
حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتیش با انتقاد از طرح مسکن مهر، وعده مسکن اجتماعی و بعد مسکن ملی رو داد.
وزیر مسکن ما، وزیر راه شهرسازی ما قول داده که در دو سال آینده 400 هزار واحد مسکونی برای بازسازی بافت‌های فرسوده و 500 هزار برای تکمیل اونها، مجموعاً 900 هزار اقدام بکنه.
8 سال از ریاست جمهوری روحانی میگذره و حالا خرید خونه برای بسیاری از مستاجرها تنها یک رویاست. افزایش نجومی اجاره خونه ها باعث شده عده زیادی به حاشیه شهرها مهاجرت کنند. در این 8 سال شاهد بروز پدیده هایی از جمله پشت بام خوابی، گور خوابی، ماشین خوابی و غیره هم بودیم. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه در این گزارش ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
100 میلیون داریم، با 1 میلیون نمیدونیم پیدا کنیم.
اونایی که پارسال میداده 150، امسال میاد کرده 300.
طرف با 50 سال سن میگه من یه کارگرم برج 1 و 400 حقوقم 1 تومن، چجوری من اجاره بدم؟
در صورت تمایل از محل زندگی خودتون فیلم بگیرید و یا صدای خودتون رو ضبط کنید و از مشکلات تهیه سرپناه بگید. از نرخ اجاره خونه و مشکلات پیدا کردن خونه مناسب. اگر در محلی غیر معمولی زندگی می کنید و یا کسانی را دیده اید که در کانکس، چادر و غیره زندگی می کنند، از تجربه و مشاهدات خودتون بگید. می توانید جملاتی رو هم خطاب به حسن روحانی و یا دیگر مسئولان جمهوری اسلامی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو می توانید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
اما پیکان، این خودرو خاطرانگیز برای ایرانی‌ها در روزهای اخیر توجه رسانه‌ها را جلب کرده. پیکانی که محمد رضا شاه پهلوی در سال 1353 به نیکولا چائوشسکو رئیس جمهوری کمونیست رومانی هدیه داده بود، به مبلغ 95,000 یورو در یک حراجی فروخته شد. بیشتر متقاضیان این پیکان ایرانی‌ها بودند، اما بالاترین قیمت را یک مجموعه دار رومانیایی برای این پیکان پیشنهاد کرد و صاحب آن شد. شهریار سیامی نگاهی کرده به ماجرای پیکان چائوشسکو و ارتباط او با ایران.
این تودوزی چرمی، این دستگیره های آشنا، این داشبورد فراموش نشدنی و این فرمان یادآور بخشی از زندگی ایرانی هاست. پیکان، خودرویی که زمانی وسیله نقلیه تفریح و نان‌آور خانواده ها بود، اما این یکی سال هاست که دور از وطن مانده. پیکانی که محمد رضا شاه پهلوی در سال 1353 خورشیدی به رئیس جمهوری خودکامه رومانی کمونیست هدیه داده بود. در حراجی که به صورت آنلاین در بخارست پایتخت رومانی برگزار شد، قیمت پایه این پیکان را 4000 یورو تعیین کردند. برگزار کنندگان حراج پیشبینی می‌کردند تا 10000 یورو پیشنهاد داشته باشند، اما در کمال تعجب این پیکان دور از وطن 95000 یورو، یعنی بیش از 26 میلیارد تومان فروخته شد. بیشتر شرکت کنندگان در این حراجی ایرانی ها بودند، اما هیچ کدام برنده این حراج نشدند.
در این حراج رقابت شدید تا قیمت 95000 یورو ادامه داشت. تقاضای خرید از همه جای جهان بود. از رومانی هم پیشنهاد داشتیم. پیشنهاد قبلی 90000 یورو را یک شهروند ایرانی داد، اما خوشبختانه یک مجموعه دار خصوصی رومانیایی برنده این لیموزین شد. حدوداً 250 نفر پیشنهاد خرید دادند.
این پیکان که نوعی لیموزین بوده، از اولین محصولات کارخانه ایران ناسیونال است که برادران خیامی پایه‌گذاری کردند. آنها بعد از اینکه نتوانستند با شرکت فیات برای مونتاژ خودرو قرارداد ببندند، هیلمن هانتر شرکت انگلیسی تالبوت را به ایران آوردند و نامش را پیکان گذاشتند. خودرویی که به نماد ملی تبدیل شد. اما این پیکان یادآور یک ماجرای تاریخی دیگر هم هست. رابطه نیکولا چائوشسکو با ایران. کسی که از شاگردی یک کفاشی شروع کرد و بعدها به حزب کمونیست رومانی راه یافت، نماینده مجلس شد و بعد پله‌های ترقی را طی کرد و دبیر کل حزب، نخست وزیر و رئیس جمهور شد. به عبارتی همه کاره رومانی شد. دیکتاتوری که در بلوک شرق خودش را مستقل از سیاست‌های شوروی می‌دانست و با کشورهای مختلف روابط دوستانه برقرار کرد، از جمله ایران. محمد رضا شاه و شهبانو 55 سال پیش به رومانی رفتند و با چائوشسکو و همسرش النا دیدار کردند. بعدها آنها هم به ایران آمدند و با استقبال گرم و پرشور روبرو شدند. آنها حتی در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی شرکت کردند. نتیجه این دیدارها هم همکاری‌های تجاری و صنعتی از جمله مونتاژ تراکتور یونیورسال رومانی در ایران و پایه‌گذاری شرکت تراکتورسازی تبریز شد. ظاهراً سرنوشت چائوشسکو به ایران گره خورده بود. بعد از انقلاب هم دیکتاتور رومانی پیوندش را با جمهوری اسلامی نگه داشت. نیکولو چائوشسکو 26 آذر 1368 با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت دیدار کرد. در حالی که اروپا شاهد انقلاب و سقوط حکومت‌های کمونیستی بود. همزمان با دیدار چائوشسکو از ایران، اعتراضاتی در رومانی آغاز شده بود که با سرکوب خونینی روبرو شد. 4 روز بعد چائوشسکو به رومانی بازگشت و از بالکن کاخش برای جمعیت سخنرانی کرد. کسی که خود را شکست ناپذیر و محبوب مردم می دانست. اما در میانه سخنرانی او جمعیت زیاد مردم عکسهایش را کنار گذاشتند و مرگ بر دیکتاتور سر دادند و به کاخ ریاست جمهوری حمله کردند. با وجود تیراندازی و سرکوب خشن معترضان، چائوشسکو، همسرش النا و اطرافیان با هلیکوپتر از کاخ فرار کردند. اما خلبان آنها را کمی دورتر پیاده کرد. همه به دیکتاتور مطلق رومانی پشت کردند و به اصطلاح علی ماند و حوزش. روز بعد نیکولا چائوشسکو و همسرش النا که در سفر چند روز پیش به ایران نیامده بود و دستور سرکوب مخالفان را داده بود، محاکمه و اعدام شدند. اعدامی که در شبکه‌های تلویزیونی جهان پخش شد. دادستان هنگام محاکمه به دیکتاتور رومانی گفته بود بهتر بود در ایران می‌ماند. ایرانی ها تلاش کردند این پیکان را بعد از 32 سال به کشور بازگردانند، اما گویا هنوز زود بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در حالی که اردوی تیم ملی فوتبال ایران در جزیره کیش برپا شده، مهدی طارمی سرشناس‌ترین بازیکن حال حاضر فوتبال ایران انتقاداتی را نسبت به شرایط اردو مطرح کرده. و این صحبت در رابطه مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی طارمی به چه مسائلی معترضه؟
درود مهدی جان. همون صحبت‌هایی که هفته پیش وقتی لیگ برتر بازی‌های عقب افتادش برگزار می‌شد با هم رد و بدل کردیم، مبنی بر این که چه لزومی داره بازی‌های عقب افتاده لیگ تو این مقطع برگزار بشه. خب دیدیم چقدر پرحادثه بود، حمله با نارنجک به اتوبوس پرسپولیس که 5 ملی پوش در اون اتوبوس بودن، خطر واژگونی اتوبوس بود و دیر شروع شدن اردو. طارمی همین نکات رو گفته، میگه که چرا باید الان شروع کنیم، چرا اون بازی‌ها اصلا انجام شد، چه لزومی داشت، و اینکه بسیار بی‌نظم شرایط اردو. ما اومدیم جزیره کیش، بعد مثلا پروتکل اما 50 نفر تو هتل اومدن به بازیکنان نزدیک شدن و تاکید کرده به اینکه تصور نکنیم چون مثلا چند بازیکن لژیونر در تیم ملی هست راحت میریم اونجا رقبمون رو شکست میدیم، با این وضعیت نمیتونیم و این شرایط حرفه‌ای نیست، به سود تیم ملی نیست. همه این صحبت‌ها واقعا متین و منطقی از مهدی طارمی در خصوص اهمال فدراسیون فوتبال در شروع تمرینات و عدم انجام بازی تدارکاتی.
مهدی، به بازی تدارکاتی اشاره کردی، گویا رئیس فدراسیون فوتبال از احتمال بازی با تیم ملی بلژیک خبر داده.
تماس گرفته تلفنی با مهدی بیات که رئیس فدراسیون بلژیکه و میگه که من پیشنهاد دادم بازی کنیم و ایشون هم استقبال کرد. نظیر این مسئله رو بارها دیدیم، سفرهای جمهوری اسلامی در کشور اروپایی گفتن که ما مثلا با رئیس فدراسیون این کشور آلمان، هلند، غیره صحبت کردیم، گفتن حتما برای یه بازی انجام میدیم، ولی میدونیم که اصلا سازوکار بازی‌های تدارکاتی مگه ایرانه که رئیس فدراسیون با هم صحبت کنن. اینها در واقع آژانس‌هایی هستن که بازی‌ها رو هماهنگ کنن. اغلب تیم‌های اروپایی هم طی سال‌های آینده تا تقویمشون پره. بهتره که به جای توجیه عدم انجام بازی‌های تدارکاتی برای تیم ملی، هر وقت یک بازی رو هماهنگ کردن، قراردادش امضا شد، اون وقت اعلام کنن و رسانه‌ها و هواداران فوتبال هم میپذیرن.
بله، حتی در مورد بازی تدارکاتی با سوریه هم به این آسانی نخواهد بود برسه به تیم ملی بلژیک. مهدی، یک نکته دیگه در مورد وضعیت جدول گروه هاست با کنار کشیدن کره شمالی. اگر بازی‌های تیم آخر جدول حذف بشه، وضعیت صعود ایران به چه صورت در میاد؟
بازی‌های تیم‌ها در برابر تیم آخر جدول محاسبه نمیشه، به خاطر اینکه کره شمالی کنار کشیده شرایط برای همه گروه ها برابر باشه. این وضعیت موقعی برای ایران مطرحه که در رده دوم گروه قرار بگیره، که در اون صورت با سایر تیم های دوم گروه ها محاسبه خواهد شد و بهتره که کار به اونجا نکشه، تیم ملی فوتبال ایران بتونه به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد بشه و این دغدغه رو تیم های عراق و بحرین داشته باشن.
و این در صورتی که 4 برد حاصل بشه. مهدی، انتخابات فدراسیون دوچرخ سواری هم بحث انگیز شده. چه اتفاقاتی در مجمع این فدراسیون رخ داده؟
واقعا دیگه حتی نمیشه اسمشون مهندسی انتخابات گذاشت. خیلی راحت هر کاری که دوست دارن انجام میدن. رئیس مجمع آقای علی نژاد که دورخیز کرده برای ریاست کمیته المپیک داره یارکشی میکنه به وضوح، و از تعداد بالای ثبت نام کنندگان هر کسی عضو خانواده دوچرخه سواری بود حذف شده، و در نهایت طوری چیدن انتخاباتو که محمود رشیدی که اصلا سررشته‌ای در دوچرخه سواری نداره، در فدراسیون های رزمی بوده، پارسال هم انتخابات وشو رو واگذار کرده، رأی نیاورده، براش به نحوی سازماندهی کردن با چیدن اعضای مجمع که او به ریاست فدراسیون دوچرخه سواری برسه.
مرتی، خیلی کوتاه برامون اشاره بکن به مسابقه انتخابی المپیک در وزن 65 کیلوگرم کشتی آزاد.
بله، قیاسی تونست به راحتی امیر محمد یزدانی رو از پیش رو برداره، با شایستگی کامل، با پیروزی و ضرب فنی انتخاب شد برای حضور در رقابت‌های المپیک.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
ممنونم.
موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن یکی از بزرگترین و مهمترین موزه های جهان میزبان نمایشگاهی است با عنوان ایران حماسی یا شکوهمند. این نمایشگاه که امروز افتتاح می شود 5000 سال تمدن، فرهنگ و هنر ایران را مرور می کند. روایت محمد عبدی را ببینید از این نمایشگاه.
موزه ویکتوریا و آلبرت در قلب لندن میزبان نمایشگاه تازه است به نام ایران شکوهمند، که به قول مسئولان این موزه اولین نمایشگاهی است که طی 90 سال گذشته در بریتانیا 5000 سال هنر و فرهنگ ایران را میکاود و با مخاطبش قسمت میکند. این نمایشگاه شامل بیش از 300 قطعه اشیا یا اثر هنری است که در دوره‌های مختلف ایران از زمان باستان و دوره اسلامی تا ایران معاصر را پوشش می‌دهد. برگزار کنندگان نمایشگاه می‌گویند ایران خانه یکی از بزرگترین تمدن‌های بشر بوده که برای خیلی‌ها ناشناخته مانده است.
We should create an exhibition about the whole history of Iran.
ما باید نمایشگاهی راه می‌انداختیم درباره تمام تاریخ ایران، و دلیل اینکه این کار ضروری بود اینه که ایران خودش به تنهایی به عنوان یک واحد فرهنگی مورد توجه قرار نمی‌گیره. مثلا وقتی می‌گویید چین یا ژاپن، مردم می‌دونند که اینها سرزمین‌هایی هستند با تمدن کهنی که امتداد پیدا کرده، اما فکر نمی‌کنم مردم چنین حسی درباره ایران داشته باشند. حداقل اینجا در بریتانیا. این نمایشگاه ترتیب داده شده تا با نمایش هنر و نگاره‌ها بزرگی ایران رو با سنت‌های فرهنگیش به نمایش بگذاره.
آثار ارائه شده در این نمایشگاه از گنجینه غنی موزه ویکتوریا و آلبرت بیرون آمدند، و در عین حال آثار بسیاری هم از موزه ها و مراکز هنری مختلف دنیا به عاریت گرفته شدند.
So because we have 3 curators and we all had to create stories from our own period.
ما 3 تا مدیر هنری برای این نمایشگاه داشتیم که هر کدوم یک دوره ایران رو پوشش میدادیم. وقتی که شما 5000 سال رو پوشش میدید، باید در مورد انتخاب هاتون خیلی مراقب باشید که بتونه شمای کلی این دوره طولانی رو ترسیم کنه. ترکیبی داریم از اشیا که البته هر کدوم خودشون باید با مایه های نمایشگاه همسان باشن. مثلا با مایه ورود اسلام، نمایشگاه باید روایتی داشته باشه که فوراً برای مخاطب قابل درک باشه. ما سعی کردیم این روایت تا جای ممکن پرقدرت باشه و این روایت مزین بشه با اشیای فوق‌العاده.
نمایش بیقرار، ویدیو آرت ستایش شده شیرین نشاط و برنده شیر طلای 2 سالانه ونیز، فرصت مغتنمی است برای تماشای این اثر دیدنی در 2 پرده رو در روی هم، که 2 دنیای متضاد زنانه و مردانه را در جامعه پیچیده ایران تصویر می‌کند. محمد عبدی، لندن.
اما 17 دوره دو سالانه معماری ونیز بعد از یک سال تأخیر برگزار شده است. دو سالانه امسال به بررسی آینده مشکلات محیط زیست و چالش‌های پیش روی زمین می‌پردازد. موضوع امسال چگونه با هم زندگی خواهیم کرد است. بیشتر آسال این دو سالانه بر افزایش آگاهی بازدید کنندگان در مورد مسائل مهم محیط زیست متمرکز شده. سری بزنیم به این دو سالانه.
دو سالانه معماری ونیز بعد از یک سال تعویق به دلیل شیوع ویروس کرونا بار دیگر برگزار شده است. در 17 دوره این دو سالانه بیشتر به مشکلات محیط زیست و چالش‌های پیش روی زمین پرداخته شده. امسال موضوع آثار به نمایش درآمده به اینکه چگونه با هم زندگی خواهیم کرد می‌پردازد. بیشتر آثار این دو سالانه بر افزایش آگاهی بازدید کنندگان در مورد مسائل مهم محیط زیست متمرکز است. این غرفه که در آن قطرات آب از سقف نمایشگاه درون سطل‌های فلزی چکه می‌کند، ذوب شدن یخ‌های قطب زمین را به بازدید کنندگان یادآور می‌شود. این چیدمان هشدار می‌دهد که شرایط حال حاضر توازن میزان آب‌های زمین را به هم می‌زند.
در تمامی بخش‌های این دو سالانه مسئله تغییرات آب و هوا مطرحه. آینده ما به عنوان یک سیاره، محافظت از اقیانوس‌ها، حفظ منابع و تشکیل نقاط مشترک جهانی همه اینجا دیده میشه.
تعدادی از پروژه‌های حاضر در دو سالانه ونیز بر مشکلات و آینده نامشخص اقیانوس‌های زمین متمرکزند. این آکواریوم‌ها اسیدی شدن اقیانوس‌ها به دلیل افزایش دی اکسید کربن در جو را نشان می‌دهد. یکی دیگر از غرفه‌های دو سالانه به تغییرات آب و هوا و تأثیر آن روی قاره جنوبگان می‌پردازد. این جعبه فلزی شکستن یخ‌ها در قطب جنوب را بازنمایی می‌کند.
به نظرم مهمه که به قاره جنوبگان توجه کنیم تا بفهمیم اونجا چه اتفاقی داره میفته. باید سیاست‌هایی را در نظر بگیریم که به حفظ و نگهداری این منطقه بپردازه. چون هر اتفاقی که در جنوبگان بیفته روی اینجا هم تأثیر میذاره. ما الان در ونیز هستیم که اولین جاییه که زیر آب میره. پس برای همه جوامع ساحل نشین و کل جهان مهمه که حداقل در مورد اتفاقات این منطقه آگاه بشن.
شرکت کنندگان به تأثیرات داده‌های مجازی بر زمین و انرژی مورد نیاز برای تولید این داده‌ها نیز پرداخته‌اند. چیدمان غرفه ایرلند به بازدید کنندگان نشان می‌دهد تا 6 سال آینده حدود 30% برق این کشور صرف نگهداری از مراکز داده خواهد شد. بیشتر برق ایرلند با استفاده از سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود. دو سالانه امسال نشان می‌دهد که در آینده نزدیک معماری به صرفه‌جویی در منابع، استفاده از مصالح پایدار و مقابله با چالش‌های محیط زیست می‌پردازد. 17 دو سالانه معماری ونیز تا اواخر ماه نوامبر ادامه خواهد داشت.
شرکت نیسان موتور اعلام کرده قطعات خودروهای برقی این شرکت را با شریک خود رنو موتورز به اشتراک می‌گذارد. نیسان موتور، رنو و میتسوبیشی موتورز مدتی است از یک سامانه الکتریکی و مکانیکی زیرساخت و قطعات استفاده می‌کنند. هر سه شرکت امیدوارند با ارائه محصولات مشترک هرچه بیشتر به افزایش حجم تولید و در عین حال کاهش هزینه متوسط تولید هر واحد کمک کنند.
نیسان موتور قرار است قطعات خودروی برقی این شرکت را با شرکت خودروسازی رنو به اشتراک بگذارد. نیسان که سومین شرکت خودروسازی پرفروش ژاپن است، اعلام کرده الکتریکی کردن خودروها محور اصلی مشارکت این دو شرکت است. نیسان موتور مدتی است که سامانه‌های الکتریکی و مکانیکی، زیرساخت‌ها و قطعات خودروهای خود را با دو شریکش رنو و میتسوبیشی موتورز به اشتراک گذاشته است. این گروه حالا برقی کردن را جزو اولویت های خود قرار داده. این سه شرکت خودروسازی برای مقاومت در دوران شیوع ویروس کرونا تلاش کردند با یکی کردن قطعات و زیرساخت ها قیمت ها را کاهش دهند.
ما نیسان، رنو و میتسوبیشی سه برند شاخص هستیم که اهداف و نقطه نظر مشتریان خودمون رو دنبال میکنیم. از این لحاظ متمایزیم، اما از طرف دیگه وقتی بحث رقابت در هزینه و خدمات به مشتری به میون میاد، یک رویکرد داریم. اینطوری از تکثیر منابع جلوگیری میکنیم. بنابراین مشارکت برای ما فقط به منظور همکاری کردن نیست. مشارکت برای ما پیشبرد عملکرد هر سه شرکته.
تمرکز مشارکت این شرکت ها بر به اشتراک گذاشتن باتری، سیستم پیشرانه و مهندسی الکتریک است. باتری یکی از پرهزینه ترین بخش های خودروهای برقی محسوب می شود. هر سه شرکت امیدوارند با ارائه محصولات مشترک هرچه بیشتر به افزایش حجم تولید و در این حال کاهش هزینه متوسط تولید هر واحد کمک کنند.
ما با شرکت رنو سر خصوصیات باتری به توافق رسیدیم و از این به بعد باتری ما یکی خواهد بود. بنابراین میتونین تصور کنین وقتی راجع به الکتریکی کردن در آینده و اینکه تا دهه 2030 100% تولیدات برقی میشه صحبت میکنیم، منظور به صورت مشترکه. اگر یک باتری با مشخصات و تأمین کننده مشترک انتخاب میکنیم، قطعا عملکرد هر دو شرکت بهبود پیدا میکنه.
تمایل به اشتراک زیرساخت‌ها در خودروهای برقی نشان دهنده میزان چالش‌هایی است که خودروسازان سراسر دنیا با آن روبرو هستند. نیسان اعلام کرده تا اوایل دهه 2030 میلادی تمام مدل‌های موجود در بازارهای شاخص خود را برقی می‌کند. این شرکت همچنین برآورد می‌کند تا پایان سال مالی 2023 میلادی به فروش سالانه بیش از 1,000,000 خودروی برقی برسد.
مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید گزارشی داره با عنوان صف‌های واکسن بر آتش کرونا می‌دمد. در این گزارش اشاره شده که حالا با اعلام اینکه افراد بالای 70 سال میتونن واکسن بزنن و ثبت نام کنن، صف‌های بسیار زیادی در مراکزی که معرفی شده ایجاد شده. روزنامه سپید نوشته که به دلیل اینکه موقعی که افراد واکسن میزنن زمانی طول میکشه تا ایمنی بدنشون در واقع علیه ویروس ایجاد بشه، بنابراین خود این صفها و این ازدحامی که تشکیل میشه ایجاد میشه به دلیل ثبت نام برای واکسن زدن میتونه یکی از کانونهای گسترش ویروس کرونا در ایران باشه. تاکید این روزنامه این هست که یک برنامه‌ریزی حداقلی برای واکسیناسیون در ایران انجام نشده. البته وزارت بهداشت اعلام کرده که تا روز شنبه 3,637,000 دوز واکسن در ایران تزریق شده. میزان واکسنی که باید تزریق بشه حدود دست کم 120,000,000 دوز هست که این تعدادی که در واقع واکسن دوزهای واکسنی که تزریق شده بسیار ناچیز هست، همچنان در حالی که بسیاری از کشورها دیگه بالای 50% رسیدن و حتی در ترکیه که کشور همسایه ایران هست روز گذشته اعلام شد که 26,000,000 نفر دست کم از شهروندان این کشور واکسینه شدن. اما گزارش دیگری که امروز روزنامه ها بهش توجه کردن موضوع خاموشی ها هست. قطع برق همچنان در بسیاری از شهرها ادامه داره، مناطق مختلف شهرها و به شکل ناگهانی در برخی مراکز هم مناطق هم از پیش اعلام شده هست، یعنی توسط پیامک اطلاع میدن که تا ساعت آینده قطع خواهد شد برقشون. روزنامه شهرآرای مشهد رفته این موضوع رو بررسی کرده، میزان اثرگذاری قطع برق بر فعالیت اصناف در مشهد و به سراغ افراد مختلف رفته، یعنی صنف‌های مختلف، نانوایان، قنات‌ها و حتی مشاغل مختلفی مثل سوپرمارکت‌ها رو هم خبرنگار روزنامه شهرآرا رفته به سراغشون، واحدهای تولید ارزی لبنیات و همشون گفتن که با قطع برق در واقع فعالیتشون مختل میشه، نانوایان نمیتونن خمیر تولید کنن. بسیاری از نانوایی ها ماشینی هست، اونها ماشین پخت نانشون کار میکنه، بقیه هم که گرفتار مسائلی مثل یخچال و فاسد شدن محصولاتشون هستن. یه گزارش روزنامه فرهیختگان داره، خطر واگذاری غیر شفاف 6,000 معدن. این روزنامه نوشته که حدود 10,500 معدن در ایران مجوز داره، شناخته شده، ثبت شده و از میان این معادن حدود به نوشته روزنامه 50%ش غیر فعال هست. حالا وزارت صنعت معدن و تجارت به نوشته روزنامه فرهیختگان طرح واگذاری این معادن غیر فعال رو آغاز کرده، هشدار داده این روزنامه که این معادن ممکن است به افرادی که دارای رانت هستند یا امکانات و ارتباطات ویژه‌ای دارند واگذار بشه، همونطوری که در خصوصی سازی بسیاری از کارخانه های بزرگ ایران که سالها فعالیت میکردن به افرادی واگذار شد که ارتباطاتی داشتن یا رانتی تونستن تصاحب بکنن و بعد هم به فجایعی مثل تعطیلی این کارخانه ها، بیکاری هزاران کارگر و در بخش هایی هم به اعتراضات کارگری مثل هفت تپه منجر شد.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از همراهیتون. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.